بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بحث ما درباره بررسی وجوهی که پیرامون مقصود از ضرار در حدیث نفی ضرر وارد شده است، به وجه ششم از این وجوه رسید و عرض کردیم که بر اساس دیدگاهی که حضرت امام در رساله قاعده لا ضرر مطرح میکنن، ضرار به معنای در تنگنا قرار دادن، در حرج انداختن، در امر ناپسند شخص انداختن شخص است، چه نقصان مالی باشد چه نباشد. ولی ضرر به معنای نقصان در مال و نفس است. توضیح شد در جلسه قبل، عرض کردیم و شواهدی رو هم که حضرت امام برای این نظریه مطرح کرده بودن بیان شد و اساساً اشارهشون به این بود که اصلاً نظر پیامبر مکرم اسلام در قضیه سمره اتفاقاً ضرار بود، چون در اون قضیه و داستان سمره نه مالی از انصاری رو از بین می‌برد، نه به نفس و بدن او خسارتی وارد میکرد، تنها کاری که داشت میکرد این بود که بچه های ایشون، خانواده ایشون در یک مضیقه قرار می گرفتن، در یک تنگنا و در اذیت واقع می شدن، اذیتی که نفس مالی هم درش نه. یعنی به تعبیری می توانیم بگیم که ضرار طبق بیان حضرت امام اذیت روحی می شه، ولی ضرر اذیت نفس و مال و امثالهم می شود. اینو در خوب جلسه قبل توضیح داد. اما مناقشه در این نظریه عرض میکنیم از سه جهت این فرمایش قابل نقد است. جهت اول این که شما در مقام اثبات نظریه خود به تعدادی از آیات شریفه استناد کردید مثل ولا تضار والدتون به ولدها ولا یضار کاتبون و امثال این. و هیچ دلیلی بر این که ضرار در این آیات در معنای تضییق، مشقت، ایصال المکروه استعمال شده باشد وجود ندارد. بلکه میتواند ضرر در این آیات به معنای همون ضرر باشد، یعنی به معنای ایجاد نقص در شیء باشد، لکن به نحو مستمر و مکرر. چه اشکال دارد که ضرر و ضراریه معنا داشته باشن؟ کسی بگه یعنی ایجاد نقص. حالا این ایجاد نقص گاهی اوقات آزاردهنده می شود، گاهی اوقات خیلی آزاردهنده نیست، فقط ایجاد نقص می شود. اگر استمرار پیدا کند میشه چی؟ آزاردهنده، اذیت، در مشقت انداختن. اما اگر استمرار پیدا نکند اون اذیت و آزار اون چنانی رو نداره. لذا به نحوی ممکنه کسی بگه نه، منظور از لا یزار رو یعنی اون ضرر استمراری رو انجام ندید. بازم به معنای ایجاد نقص میشه، نه اینکه به مجرد تضییق در تنگنا انداختن بدون اینکه نقص مالی و یا نقص جانی و امثال هم در میان باشه. اول ممکنه کسی اینطور بگه. ثانیاً اساساً در تنگ ناقرار گرفتن شخص، مورد اذیت واقع شدن شخص، در مشقت و حرج افتادن او، اموری است که لا محاله اثر ایجاد نقص در یک شیء است و بر فرض ما بپذیریم که ضرار در آیات شریف استعمال شده، مثلا در تضییق، اذیت و مشقت، این دلیل بر این نمی شود که ضرار در این آیات به معنای تضییق است، به معنای مشقت است، بلکه می تواند اطلاق ضرار بر تضییق، استعمال ضرار در مشقت در این آیات شریفه از نوع اطلاق مجازی و از قبیل اطلاق سبب بر مسببش باشه. لذا بر فرض ما بگیم آقا تضییق درسته، خب تضییق چطوری ایجاد میشه؟ فرد کی در تنگنا قرار میگیرد؟ کی به اذیت منجر میشه؟ وقتی به هر حال یه نقصی یا در مالش ایجاد بشه، یا نقصی در بدنش ایجاد بشه، یا نقصی در جهات دیگه مربوط به او که مربوط مسائل خارجیش ایجاد بشه، وقتی نقص ایجاد بشه خب در مضیقه قرار میگیره، در تنگنا قرار میگیره. لذا ما بر فرضم بگیم که در این آیات شریفه‌ای که شما مطرح کردید کلمه ضرار در تضییق در مشقت و امثال هم استعمال شده، این دلالت بر این نمیکنه اینا معنای حقیقی و موضوع لهش هستن، که میتونه معنای مجازی باشه، یعنی مستعملون فیه ضرار باشن. چرا؟ از چه باب علاقه؟ از باب علاقه بین سبب و مسبب، یعنی سبب و مسبب علاقه‌ای که وجود داره این استعمال مجازی کرارن صورت میگیره بینشون. اینا
ممکنه این مشقت هم وجود داشته باشه و در این حال ضرر هم بشه.
خب نه، به شما مثال بزنید، به کجا مثلا این آقا خدمت شما
شون
غیر ممکن؟ بله،
همین
کار سماره چی؟ در همون نقصی در مالش داره ایجاد میشه. لامال ببینید سماره اتفاقا خود شاهده برای این قضیه میشه. چرا؟ چون درست درخته و نخل سماره در وسط حیات اون مرد بود، اما لامحاله لازمش این بود که چکار کنه؟ از زمین ایشون بگذره دیگه. ورود به زمین ایشون، تصرف در زمین ایشون، یعنی این که در همون آن نگذاره تصرف در زمینش بشه. لذا ما هم بگیم یعنی ببینید اثبات میخواد این مطلب این که بگید آقا در این موارد ضرار در تضییق استعمال شده، در مشقت استعمال شده، اولا که اصل استعمالش حرفه، ثانیا نه میتونه کسی بگه آقا اینو فرد ضررن، فردشن استعمال خدمت شما انسان در زید معنیش این است که نیست که انسان معنیش زیده، که استعمال انسانه موضوع برای حیوان ناطق در فرد انسانه، استعمالش هم استعمال حقیقیه، یا از اون بابه یا از باب مجاز میتونه ممکنه باشه، باید به هر حال نفی اینها دلیل بیاریم براش که بگیم اینها نیست. نه، لفظ ضرار برای تضییق به ما هو تضییق بدون این که ضرری مادی و مالی متوجه او شده باشد وضع شده است، این باید اثبات بشه. این استعمالات بر فرض بپذیریم این استعمال وجود داره، این دلیل نمیشه. ثالثا جهت سوم اشکال این است که این که شما فرمودید ضرر اختصاص به نقص در اموال و انفس دارد و نقص در غیر این جهات را دلالت نمی دهد، ادعایی است که هیچ شاهد لغوی ندارد، بلکه بسیاری از اهل لغت تصریح میکنند به این که ضرر اختصاص به نقص مالی و جانی نداشته و بر ضیق و مشقت هم اطلاق می شود. این در لغت میگه. مثلا در قاموس لسان العرب تاج العروس گفتن از ضرر و از ضیق، شما آمدید گفتید ضرر شما نزیق نمیشه دیگه، ضرر همون نفس مالی و جانیست، ضراره که زیق و مشقت و تضییق و امثال هم رو در برداره. اینجا میگه آقا ضرر معناش این معناش اصلا خود زیقه. در المصباح المنیر میگوید که اطلقت علل مشقت و ضررت از ضرر، و در بعضی از کلمات اهل لغت اضرار هم به معنای تضییق وارد شده است. اضر الطريق بالقوم اي ضاق بهم العين فرائدي اضر الطريق بالقوم اضر الطريق بالقوم ای ذاقا بهم، این راه به قوم و گروهی که مثلا از اون مسیر میرفتن ضرر، یعنی در تنگناشون قرار داشت، راه راه خیلی باریکی بود، این باعث شد که اینها ذاقا بهم، اینها در تنگنا قرار بگیرن. خب
مسبوقمانی رو اون علین احمد فرادیک فرمودید، اینا درباره ذرا چه فرمودن؟
درباره ذرا قبلا مطرح کردیم که اینها در واقع در ضرار رو فقط همون معنای مفاعله ازش خواستن استفاده کنه، اینو قبلا مطرح کردیم در بحث این که فرق بین ضرر و ضرار چیه، گفتیم یه فرق اینه که میگن که اون مفاعله مشارکتیه، مشارکت اثنینیه، ولی ضرر نه، نقص یک طرفی، اون اونجا مطرح کرد.
همون شد تو یه هرمونی رو از این ضرار رو اووردن مثلا؟
یادم نیست، ولی در اونجا مطرح کردیم اگر مطرح شد، حتما مطرح شد.
میخوام عرض کنم چون ضرر نیورده ضرر رو اینطور معنا کردن، اگر نیوردن به قرینه مقابله اینجور معنا نمی‌کرد.
چون بله حتما ضرر آمده، امکان نداره مثل اینو یه نگاهی بکنید ببینید آیا مثلا آقا از ضرر اصلا مطرح نشده. آره، حالا جدای از اشکال نداره اصلا مطرح کردن یا نکردن، حرف ما اینه که میخوام بگیم که حضرت امام قامت فرمود که ضرر فقط نفس مالی زیق و تشدید و در تنگنا قرار گرفتن بهش اطلاق نمی شود، ما میگیم آقا در خود لغت اتفاقا این موارد وجود داره، آمدن مطرح کردن. حالا میگید ضرر رو مطرح نکردن، خب کار ما میگیم آز ضرر در معنای تزریق استعمال میشه یا نمیشه؟ اینو میگن آز استعمال میشه. خب نه، بحث تخصیصه که بلا مخصص میشه. چون ببینید فرق بین ضرر و ضرار در بیان امام این بود که ضرر فقط نقص مالی و جانی خارجی است، اما ضرار تزریق در تنگنا قرار گرفتن بدون نقص مالی و خدمت شما جانیه. دقیق فرمودید. ما میخوام بگیم هم از اون طرف ادعا نادرسته، هم از این طرف ادعا نادرسته. شما گفتید آقا ضرار فقط تزریقه، ربطی به ضرر نداره. گفتید شاهد شما چیه؟ گفتید این آیات شریفه. ما میگیم به چه دلیل؟ یا اول کلامه نخیر میتواند در همونجا ضرار به معنای ضرر باشد، اطلاقش از باب اطلاق بر فرد باشه، میتواند هم مجاز باشه، همه اینها احتمالش وجود داره از باب بین سببیت و مسببیت. این از اون طرف. از این طرف قضیه هم ما عرض میکنیم شما آمدید ضرر رو اختصاص دادید به ضرر جانی و مالی بیرونی. مد دلیل علی در تاج العروس، در لسان العرب، در کتاب های متعدد میگن آقا ضرر یعنی زید در تنگنا قرار دادن.
رجوع الان وقتی میگن زیدون اسدون، اسد یعنی رجل شجاع. کدوم کتاب لغت گفته که اسد یعنی رجل شجاع؟ ولی به عنوان مجاز به کار میره، منافاتی هم نه. این بحث لغوی از اون باید ببینن لغوی چی گفته. گفتم بگن چشم، این که من اشتباه بکنم بگم این معناش توی
من ببینید ما در مقام این هستیم که ببینیم آیا اطلاق ضرر و ضرار متفاوت از هم هستن یا نه. یعنی چی؟ آیا در لسان ببینید حالا از اون بگذره، فرض میکنیم که اصلا عطف نیست، بگیم آقا عطف زور در تغییر هم نداره، از اون بگذره. ما میخوام بگیم ببینیم، عرض کردیم قبلا هم تأمل بکنید که ما هنوز به هیئت ترکیبی نرسیده ایم. ما فعلا میخوام ضرر و ضرار رو متفاوت شنو با هم دیگه مقایسه کنیم، قطع نظر از اینکه اینا به عطف بر هم دیگه هستن، اون جلاس قضیه ان شاء الله میرسه. اما من ضرر با ضرار تفاوت داره صرف نظر از این که در این ترکیب آمده یا نداره، اینو میخوام بررسی کنیم. ما میخوام ببینیم آقا اطلاقات ضرر با اطلاقات ضرار متفاوت از هم هستن یا نه، یعنی متفاهم عرفی از اینها در مقام استعمال چیه، ما اینو میخوام بررسی کنیم. نهایتا لغت گاهی اوقات کمک میکنه به این مسئله، ممکنم هست در موارد کمک نکنه، اصلا در لغت یه طوری باشه اما مستعملان فی یک چیز دیگه باشه، موضوع له یه چیزی باشه مستعملان فی یک چیز دیگه باشه. حالا اینکه مستعملان فی یک چیز دیگه باشه یا نقل شده میشه معنای حقیقی جدید یا مجازه. در فرمودید ما اینو میخوام روشن کنیم. در فرمایش امام آمده بود که اینطوری، ما میگم آقا من دلیل علی، خب میگه آقا در اینجا لا تزار رو ولا یزار رو آمده و این به معنی تزریقه. میگم آقا دلیل بر مسئله چی؟ یا اول کلامه نمیتواند به معنی ضرر اتفاقا باشه. همینجا چرا یزار رو یا تزار رو گفتن؟ عرض کردیم برای چی. خب ببینید از مجموع این کلمات این مطلب استفاده می شود که تزریق در تنگنا قرار دادن یک شخص از آثار مشترکه ضرر، اضرار و ضرار است و اطلاق هر یک از این سه، ضرر، ضرار و اضرار، بر مشقت از باب اطلاق لفظ موضوع برای شی بر اثر اوست، بر نتیجه اوست، بر مسبب از آن است. لذا این اطلاق به نحو مجاز بوده و دلالتی ندارد بر اینکه تزییق موضوع له لفظ ضرار و مستعمل فیه حقیقی این لفظ در لسان آیات و روایات است. لذا این وجه ششم هم وجه کارآمدی به نظر نمیاد. که بتونیم ما اینو فارق بین ضرر و ضرار معرفی کنیم، کما اینکه امام مطرح کرده. اما وجه هفتم از فروق بین این دو این است که بگوییم ضرار یعنی استمرار ضرر و تکرار آن. یه مثلا نفس وارد میکنه، یه مثلا نفس ادامه دار است، یه مرتبه ضرر وارد میکنیم، یه مرتبه ضرر ادامه دار و پایدار است. اگر نقص آنی بود پایدار نبود، اینو میگن ضرر زور. اما اگر پایدار شد مستمر بود، این میشه چی؟ ضرر. لذا در حدیث نفی ضرر هم پیامبر میخواست بفرمد همون اولین ضرری که وارد کردی منفیست در اسلام، هم این هی داری ادامه میدی مستمر رش میکنی، هی میخوای بگی نه من این کار را خواهم کرد و ادامه خواهم داد. عرض میکنیم بسیاری از محققین و متتبعین فرمودن الضرار عبارت عن الاصرار على الضرر و استمراره. نظام میگوین فرق بین الضرر و الضرار به این لحاظ است که الضرار تکراره صدور ضرر از فاعل و استمرار آن است، ولی ضرر عبارت است از مجرد وارد کردن یک نقص مالی و جانی به شخص بدون اینکه مستمر و پایدار باشد. این نظریه نظریه ایست که ما اون رو تأیید میکنیم و در همین راستا نظریه ایست که ابتدا دو علم دو شاخص از بزرگان اصولی ما که هم عصر با هم بودن، یعنی علمین نائینی و عراقی، اختیار کردن. نظر است که هم محقق نائینی و هم آدیادین عراقی اختیار میکنن. محقق نائینی الا ما فی تقریرات بحثه بعد از این که معنای ضرر را مطرح می کند و سپس احتمال یکی بودن ضرر و ضرار را متذکر می شود، می فرماید احتمال قوی این است که استعمال لا ضرر اینجا یعنی در حدیث سمره به یک جهت و عنایت دیگری صورت گرفته باشد. بعد میگه که احتمال داره تأکید باشه دوم نسبت به اول، بعد میفرماد احتمال قریب چیز دیگه ایه که نه اینا یه نظری داشته که پیامبر مکرم اسلام این دو فقره را آورده است و همین جهت و عنایت موجب شده است که پیامبر خطاب به سمره بفرماید انک رجل مظاهر، یک جهتی وجود داره که لازران را آورد، لازرر را آورد، میخواد یه چیز دیگه غیر از تأکید رو به ما بفهمانه. نفرمود انک رجل زار، فرمود انک رجل مظاهر. و این عنایت و جهت عبارت است از اصرار سمره بر اصرارش به انصاری اونگونه که از متن این حدیث استفاده می شود. لذا جمله انک رجل مضار اگر چه ممکن است به معنای انک رجل مضر باشد، همون طوری که در آیه شریفه ولا تضار والدتون به ولدها هست، چون میگه در اونجا اصلا معنای اینه که ضرر نرسون، مضر نباید باشه والده به ولدش. با این وجود اصرار سمره بر اصرار گویا باعث شده است که ضرر او به منزله صدور فعل بین اثنینی باشد. چون اغلب موارد استعمال اسم فاعل از باب مفاعله این است که صدور مبدأ نعتی وصفی برای فاعل باشد. مثلا میگوین زیدون محاربون، زیدون مقاتلون. کی اینو میگن؟ وقتی که این به وصف کشتن، به وصف جنگیدن متصف بشه، یعنی اینقدر این دیگه اصرار کرده بر این عمل، تکرار کرده این عمل را که میگن فلانی چیه؟ قاتل است، فلانی محارب است. و در آیه شریفه‌ای که خداوند متعال می‌فرماید و فضل الله المجاهدین علی القاعدین، یا می‌فرماید و من یخرج من بیته مهاجرا یا می‌فرماید که بله حالا آیات دین. بله. یا میفرماید که اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الآخر و جاهده فی سبیل الله. تمامی این موارد اسم فاعلی که برای افراد از باب مفاعل آمده است از اون جهت است که مبدا این اسم فاعل ها وصفی برای اون فاعل ثبت شده است. و بالجمله یحتمل قریبا ان یکون لازرار لبیان نفی تعمد الضرر والاصرار علی. حرفشون اینه. ببینید میفرماید ضرر یه مرتب اصرار درش نیست، تکرار درش نیست، استمرار درش نیست. یه مرتب اصرار مبدأ تکرار مبدأ درش هست. اگر اصرار نباشد، تکرار نباشد، خوب یه فعل ازش صادر شده دیگه، یه نقص مالی رو به فرد وارد کرده، یه جراحت مالی رو مثلا جانی رو بدنی رو مثلا به فرد چی وارد این میگه اصرار رسولید. اما اگر اصرار باشد، تکرار باشد، طوری این اصرار و تکرار وجود دارد که این فرد به اون وصف که شناخته میشه میگم فلانی چیه، یعنی اون مبدع رو وصف او قرار میدن، این میشه ضرار. بعدم میاد میفرماید که اسم فاعل از باب مفاعله را غالبا در جایی برای افراد استعمال میکنن که مبدع فعل شده باشد وصف او. محارب زمان به زید میگن که هر جنگیدن وصف او شده باشد. مقاتل زمان میگن که قتل چی و قتال وصف او شده باشه. مجاهد به کی میگن؟ آیا به این میگن که یک بار مثلا بره یک بار حالا و یک بار شما مثلا آقا بره یک ساعت ورگرده، این بهش میگن مجاهد؟ ممکنه یک تیر هم بزنه. مجاهد به کسی میگن که جهاد چی وصفش شده باشه. که این جهاد وصفش میشه زمانی که این اصرار و تکرار باشه. معید هم حالا برای این مطلب مطرح میکنن که حالا عرض میکنن که وقت میگذره بعد کلام آقای محقق عراقی رو بگیم تا این مسئله خوب باز بشه و بعد اگر نقطه باشه ما انشاءالله در تأیید این مسئله باز در توضیحش و شواهد برای این قضیه انشاءالله عرض خواهیم کرد. آقای بجنوردی هم گویا همین نظر رو دارن. بجنوردی صاحب عقاید فقهیه. والحمدلله.